سه‌شنبه 19 فروردین 1399، 7 آوریل 2020، 13 شعبان 1441 قمری. امروز در بسته خبری ایران سپید، واکاوی وضعیت دانش آموزان استثنایی در گفتگو با معلمان و مسئولین سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور، جزئیات بسته حمایتی دولت از ضرر دیدگان کرونا، و بررسی خدمات کتابخانه‌های ویژه نابینایان در شرایط حاضر. سلام، من امید هاشمی و بقیه همکارانم در تحریریه ایران سپید به شما وقت بخیر میگیم و ازتون سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. مثل بسته های خبری پیشین، برنامه رو با خبرهای ویژه شروع میکنیم که خانم سمیه افشینفر زحمت خوندنش رو کشیدن.
رئیس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی کشور خبر داد مشاهده کرونا در 50 مرکز نگهداری از معلولان و سالمندان. رئیس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی کشور از مشاهده موارد ابتلا به کرونا بین معلولان و سالمندان نگهداری شده در 50 مرکز شبانه روزی تحت پوشش این سازمان خبر داد و گفت این در حالی است که 3000 مرکز تحت پوشش این سازمان قرار دارند. به گزارش ایران سپید، محمد نفریه با بیان اینکه از بین 3000 مرکز سازمان بهزیستی تنها 50 مرکز به کرونا ویروس آلوده شده اند گفت این آمار نشان می‌دهد با توجه به ریسک پذیری بالای مراکز، درصد مراکز مبتلای ما بسیار پایین بوده است. رئیس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی کشور ادامه داد به نظر می‌رسد علت درگیر شدن افراد این 50 مرکز نیز رفت و آمد کارکنان باشد. نفریه با اشاره به اینکه افراد حاضر در مراکز شبانه روزی از آسیب پذیرترین اقشار به لحاظ فیزیکی هستند گفت اگرچه در میان افراد مبتلا مواردی از فوت هم مشاهده شده است، اما درصد فوت شدگان در مراکز به نسبت میانگین سطح جامعه نیز پایین تر بوده است که نشان می دهد با تمام قوا در نگهداری و مراقبت از افراد مبتلا کوشیده ایم. نفریه تاکید کرد در این مراکز نیز پیک ابتلا زده شده است و تنها روزانه موارد معدودی از ابتلا گزارش می شود و دیگر موارد ابتلای دست جمعی وجود ندارد. سهمیه بنزین جانبازان معلولان در سال 99 چقدر است؟ مدیر برنامه ریزی شرکت پخش و فرآورده های نفتی از آخرین جزئیات واریز سهمیه بنزین ویژه معلولان، جانبازان و ایثارگران در سال 99 خبر داد. به گزارش ایران سپید، شهرام رضایی با اشاره به واریز سهمیه بنزین ویژه ایثارگران و معلولان در فروردین 99 گفت در حال حاضر برای واریز سهمیه بنزین ویژه معلولان و جانبازان منتظر دریافت اطلاعات از وزارت کشور هستیم و امیدواریم امروز این نتیجه مشخص شود. او ادامه داد به طور معمول در هر ماه 60 لیتر بنزین همراه با 100 لیتر به شکل اعتباری و به جانبازان خاص هم 200 لیتر اعتبار همانند تاکسی های اینترنتی بنزین واریز می شود. منطبق سازی شهرسازی با شرایط معلولان. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه این شورا در خصوص منطبق سازی پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی با شرایط معلولان را به دستگاه‌های زیربط ابلاغ کرد. به گزارش ایران سپید، به نقل از مهر فرزانه صادق، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تدوین دستورالعمل‌های منطبق سازی پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی با شرایط کامل معلولان را به دستگاه‌های زیرب شامل مراکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بنیاد مسکن، سازمان مجری ساختمان و تأسیسات عمومی و دولتی، سازمان بهزیستی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغ کرد.
خبرهای ویژه رو میشنیدید از خانم افشین فر.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
بعد از انتشار خبر ورود کرونا به ایران، یکی از وزارتخونه هایی که در واقع جز اولین وزارتخونه های درگیر بود و نسبت به بقیه وزارتخونه ها از همون اول گرفتار تبعات کرونا بود، وزارت آموزش و پرورش بود، به خاطر اینکه باید تمهیداتی رو می اندیشید برای اینکه جبران بکنه تعطیلی مدارس رو. اگر مشکلات وزارتخونه رو صد در نظر بگیریم، مشکلات سازمان آموزش و پرورش استثنایی با توجه به تنوع گروه های مختلف دانش آموزان استثنایی در مقابل مشکلات سایر گروه ها شاید 200 بشه در نظر گرفت، دو برابر شاید باشه مشکلات. ما سعی کردیم که این مشکلات رو از طرق مختلف، یعنی تماس با خانواده های افراد مبتلا به و همینطور کسانی که در خود سازمان درگیر بودن، پیگیری بکنیم. این پیگیری به عهده همکارم خانم کباری بوده و من الان با ایشون گفتگو میکنم و به عنوان اولین سوال میخوام ازشون بپرسم که در گفتگو با خانواده ها و خود دانش آموزان استثنایی معمولا به چه نکاتی اشاره میکنن؟ گرفتاری های سازمان آموزش و پرورش استثنایی رو در این حوزه چطور توضیح میدن؟
گروه های دانش آموزی تو استثنایی متنوع هست. دانش آموزان ناشنوا اغلب از نبود رابط در آموزش های رسانه ملی گلایه میکنن و اینکه رابط زبان اشارهشون وجود نداره، نمیتونن ارتباط داشته باشن با معلمی که داره تدریس انجام میده. به علاوه دانش آموزان نابینا، چون توی کلاس های درس به خصوص در پایه های پایین تر همگام با تدریس از کمک دست معلم هم استفاده می کنن، یعنی ارتباط لمسی هم هست واسه آموزش فرضی مفاهیم. خب این ارتباط در آموزش های که الان از طریق رسانه ملی داره پخش میشه وجود نداره. من در گفتگویی که داشتم با معلم های استثنایی اشاره به این می کردن که ما از قبل از کرونا به دلیل آلودگی های هوا به خصوص توی تهران و مناسبت هایی که پیش می اومد و تعطیلات بیشمار، این کار آموزش مجازی از طریق پیام رسان ها شروع کرده بودیم و عمدتا هم اشاره می کنم به واتساپ که مورد استفاده بوده به خاطر دسترس پذیری که داره برای نابینایان و معلمان نابیناشون و همینطور خب تلگرام که با شرایط فیلترینگ مشکل تره. به عنوان نمونه معلمی که من باهاش صحبت میکردم، معلم پایه ابتدایی بود، میگفت با طریق واتساپ کلاسم رو دارم. واسه پایه های مختلف هم این معلم ها کلاس دارن همزمان توی یک زمان. دانش آموزان نابیناشون رو خوب میتونن باهاشون ارتباط بگیرن. دانش آموز کلاس اولشون رو دارن تلاش میکنن که راه های دیگه ای پیدا بکنن که بتونن ارتباط مناسب تری پیدا کنن، با والدین صحبت میکنن. اما میگفتن که من با دانش آموز کم توان ذهنیم نتونستم ارتباط بگیرم تا الان. با مدیر یکی از مجتمع های نابینایان صحبت میکردم، ایشون هم این نکته رو بیان کردن که از اول به ما ابلاغ شد و ما در فضای مجازی دانش آموزان رو گروه بندی کردیم و کلاس ها برقرار بود و معلم ها کار میکردن.
وزارت آموزش پرورش ملزم کرده مدارس و معلمان رو برای اینکه از پیام رسان های بومی برای ارتباط بین معلم و دانش آموز استفاده بکنن. با توجه به مشکلاتی که وجود داره در استانداردهای دسترسی پذیری در این نرم افزارها، چه نکاتی رو مدیران و معلمان و دانش آموزان در این مورد مطرح میکنن؟
توی مدارس نابینایی چون این نرم افزارها دسترس پذیر نیستن واسه افراد نابینا، هم معلمان نابینا با مشکل روبرو شدن، هم دانش آموزان نابینا. دانش آموزان نابینا هم در پایه‌های بالاتر چون خودشون مستقلاً میخوان از گوش استفاده کنن، این امکان رو ندارن که بتونن از این نرم‌افزار از این پیام رسان‌ها استفاده بکنن و باید حالا متکی باشن به کمک دیگران. این یک مشکل بود که میگفتن ابلاغ کردی و منتظر نتیجه گیری هستیم. مشکل دیگه‌ای که معلمان اشاره می‌کردن بهش این هستش که خب پایه‌های پایین‌تر ما اغلب بچه‌ها خودشون مستقلاً گوشی تلفن ندارن و برای اینکه در کلاس‌ها حضور داشته باشن متکی هستن به گوشی تلفن همراه برادر، خواهر و والدینشون. و مسئله دیگه این بودش که خب معلم‌ها تکیه بر این داشتن که بچه‌ها از کلاس‌های آموزشی سیما هم همزمان استفاده کنن و خب تداخل داره ساعت این کلاس‌ها با هم دیگه.
با توجه به توصیفی که شما از وضعیت کردین و اشکالاتی که در بسترهای ارتباطی بین معلم‌ها و دانش‌آموزها وجود داره، معلم‌ها از روش‌های خلاقه خودشون استفاده کردن برای اینکه این خلأ‌ها رو جبران بکنن. شما به چنین مواردی برخوردین؟
معلمی اشاره می‌کرد به اینکه ما دوست داریم از برنامه‌های سیما هم بچه‌ها استفاده بکنن، اما چون همزمان هستن کلاس‌ها اغلب مشکل پیدا می‌کنن. خود ایشون این برنامه‌ها رو دانلود می‌کرد و برای اینکه حجم اینترنت که بچه‌ها مجبورن دانلود بکنن کمتر بشه، فایل‌های ویدئویی حجم صدا و سیما رو تبدیل می‌کرد به فایل صوتی. با یه بات تبدیل به فایل صوتی برمیگردون به فایل‌های صوتی و توی همون گروه واتساپی قرار میده. یه اشاره‌ای هم به این داشته باشیم که این معلم عزیز میگفت اگر مشکلات این پیام رسان‌های داخلی برطرف نشه و دسترس‌پذیر نشن و همچنان اصرار بر این باشه که مدارس از این پیام رسان‌ها باید استفاده بکنن، شاید ما مجبور شیم هر دو مورد رو داشته باشیم. یعنی فایل‌های آموزشمون و کلاسامون رو هم توی پیام رسان‌های داخلی بگذاریم و هم واسه اینکه بچه‌ها بتونن مستقل استفاده کنن تو پیام رسان‌هایی که قبلا استفاده می‌کردن مثل واتساپ و تلگرام، که خب این خیلی کار رو سخت می‌کنه واسه این عزیزان.
در ادامه همکارم همین مشکلات رو با مجید هداوند، معاون آموزشی توانبخشی سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور مطرح کرده و از جمله از او پرسیده که این شرایط تا کی قرار ادامه داشته باشه؟ توجهتون رو جلب میکنم به این گفتگو.
ادامه کلاس ها و مدارس که بر اساس خدمت شما عرض کنم که تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا کلن اونا تشخیص میدن مدارس باز باشه یا به همچنان به همین شکل ادامه پیدا کنه. خود آموزش پرورش یا خود سازمان ما که تصمیم گیرنده نیست، معمولا چون ما اجرا کننده مصوبات ستاد ملی کرونا هستیم.
کلاس ها قرار هست از طریق آموزش مجازی ادامه پیدا بکنه؟
با توجه به خب شیوع ویروس از زمانی که مدارس دیگه تعطیل شده، ما چند تا دستورالعمل رو جهت دانش آموزان با نیازهای ویژه ارسال کردیم که چند تا دستورالعمل آموزشی و پرورشی و توانبخشی بودن که متناسب با ویژگی‌ها و شرایطی که دانش آموزان ما دارن و با استفاده از فضای مجازی، با استفاده از صدا و سیما، حالا و رسانه‌های تصویری بتونن آموزش رو ادامه بدن و وقفه‌ای رو در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی دانش آموزان به وجود نیارن. خب این که اطلاع رسانی به والدین کودکان دانش آموزان با نیازهای ویژه بوده که حتما گفتیم استفاده کنن از برنامه های شبکه آموزش صدا و سیما، بهره‌گیری از درس ابزارها و لوح‌های فشرده‌ای بوده که از طرف سازمان قبلا ارسال شده به مدارس، تشکیل گروه‌های مجازی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی بوده به منظور ارسال فایل‌های صوتی و تصویری از خدمات آموزشی توانبخشی، مشاوره در مدارس توسط همکاران گفتیم بعد از تایید مدیر مدرسه صورت بگیره. چند تا تاکید رو ما داشتیم که مثلا حتما انتقال مفاهیم آموزشی از طریق شبکه آموزش با زبان اشاره باشه و با زبان درکی باشه. دو تا سه تا مکاتبه رئیس سازمان با صدا و سیما کرده که حتما باید از رابط آموزش ناشنوایان توی کلاس‌های آموزشی شبکه آموزش استفاده بشه که متأسفانه خب انجام نگرفت این قضیه.
همین هم سوالم بودش که انجام نشد، علتش چی هستش؟
ببینید علت مشکلات فنی بوده که صدا و سیما اعلام کرده. خب این اعتراض بعضی از بالاخره دانش آموزان خانواده ها رو در پی داشته که ما خیلی پیگیری کردیم که حتما رابطه دانش آموزان ناشنوا بتونه موارد رو به دانش آموزان نیمه شنوا و ناشنوای ما انتقال بده. استفاده از فایل کتب صوتی بوده که بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی خود سازمان در دانش آموزان آسیب دیده بینایی و معلولین جسمی حرکتی، ارائه فایل PDF راهنمای معلم ویژه معلمان دانش آموزان و باز با آسیب شنوایی و معلولیت جسمی حرکتی و آسیب دیده بینایی به والدین از طریق گروه های مجازی بوده که اونا بتونن کمک کنن به دانش آموزان. معلمان مراکز مشکلات ویژه یادگیری ما بوده که جهت استمرار برنامه آموزشی و توانبخشی مداخله‌ای فعالیت هایی رو در قالب بازی بر اساس پروتکل هایی که قبلا از سوی سازمان طراحی شده با تایید مدیر در بستر فضای مجازی در اختیار والدین قرار بدن. تاکید شده که حضور والدین در زمان پخش برنامه از شبکه آموزش همراه با فرزندان خودشون باشه که بتونن این کار رو به سهولت انتقال بدن. باز تاکید کردیم اگر امکان داشت برنامه‌های آموزشی شبکه آموزش رو ضبط کنن و جهت استفاده مجدد توسط والدین. ارائه دست ابزار زبان اشاره فارسی بوده پایه اول جهت دانش آموزان آسیب دیده شنوایی که اونم باز تاکید شده که از بستر شبکه‌های پیام‌رسان داخلی و گروه‌های مجازی جهت انتقال اطلاعات استفاده کنند. استفاده از فیلم‌های کوتاه اثر بخش از فرایند تدریس مفاهیم آموزشی و ارائهش به والدین با نظر و تایید مدرسه بوده. بیشتر ما تاکید کردیم تکالیف مهارت محور و نمونه تمرین بر اساس برنامه درسی مصوب توسط معلمان بشه برای دانش آموزان. باز اونم گفتیم PDF کتاب‌های راهنمای معلم و جزوات بارگذاری شده گروه کمتوان رو از پایگاه اطلاع رسانی سازمان به تمام والدین گروه‌های دانش آموزان کمتوان ذهنی ارائه بدن. نرم افزار تعاملی آمادگی مقدماتی و تکمیلی بوده که قبلا ارسال شده از طرف سازمان.
صدای مجید هداوند بود، معاونت آموزشی توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046-50-40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84-711-371 در ساعتهای اداری منتظر پیامها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
این روزها همه جا صحبت از حمایت‌های دولت از اقشاری است که به واسطه کرونا متضرر شدند. اما اینکه این حمایت‌ها دقیقاً چیه و شامل حال چه کسانی میشه، موضوعی است که خانم محبوبه مصرغانی همکار ما پیگیری کردند و برامون توضیح میدن.
پس از شیوع کرونا 7 میلیون ایرانی کم درآمد و یا دارای مشاغل خرد از اسفندماه مشمول دو نوع کمک به بسته حمایتی دولت شدند. گروه اول 3 میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت هستند که بر حسب بود خانوار کمک ماهیانه 200 تا 600 هزار تومانی دریافت میکنند. 22 اسفندماه دولت اعلام کرد که این بسته حمایتی در 4 مرحله و تا پایان خرداد به حساب یاران این افراد واریز خواهد شد که 27 اسفند نوبت اول این بسته حمایتی به خانوارها پرداخت شد. مشمولان این بسته کسانی هستند که هیچ مستمری و درآمدی ندارند، پس مستمری بگیران بهسیسی و کمیته امداد شامل این بسته نشدند. گروه دوم که شامل حمایت دولت شدند افرادی هستند که مشاغل خرد دارند و به دلیل کسادی بازار عید آسیب درآمدی دیدند. به این افراد وام قرض‌الحسنه با بهره 4% با بازپرداخت 27 ماهه پرداخت خواهد شد. این وام به حساب یارانه مشمولان واریز میشه و پس از 3 ماه تنفس از حساب یارانه این افراد کسر خواهد شد. این افراد نیازی به مراجعه به بانک ندارند، نیازی به ضامن ندارند و این پول به حساب افراد واریز میشه. مشمولان این دوتا از طریق بانک جامعه ایرانیان شناسایی شدند.
توضیحات محبوبه مصرغانی رو شنیدیم درباره بسته‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب دیده در وضعیت کرونا.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/ایرانسپید. شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @ایرانسپید1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @ایرانسپید با شما هستیم.
پایان بخش بسته خبری امروز گزارشی است از مجید سرایی درباره فعالیت‌های کتابخانه‌های ویژه نابینایان در سراسر کشور در وضعیت کرونا.
مراکز ارائه دهنده خدمات فرهنگی به نابینایان بی توجه به شرایطی که کرونا به بار آورده سعی کردن خدمات خود را همچنان ادامه دهند. محمد خوانی‌زاده مدیر مرکز نابینایان رودکی که یکی از مراکز قدیمی و ناماشنا برای نابینایان است اعلام کرده که مرکز مطبوع او از 5 فروردین ماه با رعایت شئون بهداشتی همچنان پذیرای مراجعان خود است. پرستو ولدخان مسئول بخش نابینایان کتابخانه عمومی حسینی ارشاد نیز اعلام کرده که مدیران این کتابخانه به دنبال ارائه راهکاری تازه برای عرضه خدمات خود به نابینایان هستند. اما در این میان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خدمات خود به نابینایان را به شکلی متمرکز انجام می‌دهد. روح الله سعید دبیر کارگروه نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور این خدمات را چنین تشریح می‌کند.
همونطور که مستحضر هستید ما 58 مرکز ارائه کننده خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان در سطح کشور داریم که خوشبختانه این مجموعه ها از منابع خوبی برخوردارن، هم منابع گویا و بریل و همچنین منابع الکترونیکی. با توجه به شرایطی که پیش اومده ما خدماتمون رو در واقع سوق دادیم به سمت خدمات غیر حضوری. البته زمانی هم که خب کتابخانه ها باز بود و این فاصله گذاری فیزیکی هم نبود، این خدمات غیر حضوری هم صورت می گرفت، مثل ارسال مرسوله های پستی برای دوستانمون، هم از کتاب بریل، کتاب گویا و همچنین ارسال منابع گویا از طریق اینترنت، لینک هایی که به دوستان داده می شد. ولی با توجه به این که ما خواستیم این خدمات رو به نوعی بهینه‌سازی بکنیم و اینکه دوستانمون در سطح کشور بدونن که به کدام مرکز بهتر مراجعه بکنن و از طریق یک مرکز ما این خدمات رو ارائه بدیم، ما کتابخانه ولیعصر اصفهان رو انتخاب کردیم که از منابع گویای بسیار خوبی برخوردار هست و همچنین منابع الکترونیکی که در این روزهایی که فاصله گذاری فیزیکی هست در واقع این دوستانمون در این مرکز با مسئولیت آقای رضایی و آقای رئیسی این خدمات رو ارائه بدن. این در واقع هدفی بوده که انجام شده و در حال اجرا هم هست و البته من دوست دارم این مطلب رو خدمت عزیزانمون برسونم که ما در این فاصله حدود 50 روزه‌ای که از تعطیلات اجباری داره میگذره این خدمات رو داشتیم از طریق بخش‌های مختلف در سطح کشور، ولی برای اینکه بتونیم این رو در واقع متمرکز بکنیم و دوستانمون اعضای محترم در سطح کشور به راحتی بتونند و به سهولت بتونند این منابع رو دریافت بکنند، کتابخانه ولیعصر اصفهان رو به نمایندگی از همه بخش‌های نابینایان کارگروه انتخاب کرد و معرفی کرده که در حال حاضر هم این دوستانمون این خدمات رو دارن ارائه میدن. تمامی خدمات کتابخانه رایگان هست. جناب آقای سرایی، من نکته‌ای رو عرض بکنم. بعضن این تصور وجود داره که کتابخانه ها صرفاً امانت کتاب انجام میدن و تحویل کتاب رو انجام میدن، ولی خب کتابخانه های عمومی به ویژه بخش های نابینایان خدمات بسیار گسترده ای رو دارن، خدمات جانبی فرهنگی بسیار خوبی صورت میگیره، از تولید کتاب های گویا بریل و الکترونیکی گرفته تا برگزاری نشست های کتابخانی برگزاری انجمنهای ادبی، دوره‌های آشنایی با شعر خوانی و شعر سرایی و یا یک سری از دوره‌هایی که برای آموزش‌های کامپیوتر و اون چیزهایی که مربوط به مطالعه افراد نابینا میشه، اینها برگزار میشه و خبری رو هم از این طریق اعلام بکنم که خوشبختانه 12 عنوان کتابی که برای جشنواره رضوی معرفی شده توسط کارگروه نابینایان نهاد، اینها ضبط شده و گویاسازی شده و در اختیار نهاد گذاشته شده که به زودی این هم منتشر خواهد شد و که دوستان این کتاب ها رو مطالعه بکنن و در این جشنواره شرکت بکنن که بخش ویژه نابینایان هم داره و بسیار خوبه، در سه بخش کودکان، نوجوانان و بزرگسالان هست و البته خانواده ها هم میتونن به صورت گروهی هم در این جشنواره شرکت بکنن.
با توضیحات روح الله سائی این شماره از بسته خبری ایران سپید هم به پایان میرسه و لازمه که یک بار دیگه تشکر بکنم از شما به خاطر اینکه با ما در این دقایق همراه بودیم. روز و روزگار خوش.